الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشاتی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده در اماری شیخ طوسی قدس الله سره است که اذا کان یوم القیامت جمع الله الخلائق فی صعید واحد و ینادی مناد من عند الله این اهل السب ثم ینادی مناد آخر این اهل الفضل ثم ینادی مناد من عند الله عز و جل یسمع آخرهم کما یسمع اولهم یا یسمع آخرهم کما یسمع اولهم فیقول این جیران الله جل جلال. قیامت که میشه منادی های مختلفی ندا میدن، بعضی ها یه منادی میگن کجا هند اهل سر، منادی دیگری ندا میده کجا هند اهل فضل، یه منادی هم ندا میده که کجا هند همسایگان خدا. یه عده بلند میشن، یه عده از ملائکه میرن رو مقابلشون و میگن چه کرده اید در دنیا که امروز شدید همسایه های خدا. میگن کنا نتحاب فی الله عز و جل و نتبادل فی الله و نتوازر فی الله. میگن ما هم دیگر رو دوست داشتیم فقط به خاطر خدا، این شخص رو به خاطر اینکه بنده خدا بود، مؤمن بود، شیعه بود، معتقد بود دوستش داشتیم و برای هم پول خرج میکردیم به خاطر اینکه خدا دوست داشت و بار هم دیگر رو به دوش میگرفتیم به خاطر اینکه خدا دوست داشت. وقت منادی از جانب خدا ندا میده صدق عبادی، اینا درست میگن، خلو سبیلهم لینطلقوا الی جوار الله فی الجنت بغیر حساب. برای اینا حسابی لازم نیست، اینا جلوشونو باز کنید به ملائکه‌ای که در حقیقت اومده بودن راهو بسته بودن. تو چه ما چه کار کردید که ادعا میکنید ما همسایه، تا بروند در جوار خدای متعال بدون حساب. خب بحث درباره شبهات اصالت وجود عرض کردیم، در حقیقت اینا ادله قائلین به اصالت ماهیت بود. نوزدهمین دلیلی که اقامه کردن بر اصالت ماهیت فرمایشی است که مرحوم علامه سمنانی باز دارن و بعد از ایشون هم مرحوم آمیز جواد آقای تهرانی قدس الله سره در عارف و صوفی چه میگویند آوردند. در حکمت بو علی که کتاب علامه سمنانی جلد دو حکمت بو علی سینا جلد دو صفحه 353 و 300 تا 354 تو پاورقی 353 تا 354 اونجا می‌فرمایند که قول به اصالت وجود که مفتاح قول به وحدت وجود بلکه وحدت موجود است، خطرناکترین لطمه و سختترین ضربت به معرفت الله است، به خلاف اصالت ماهیت که از این خطرات مسون و از این تصنعات فریبنده صوفیانه و شاعرانه بی نیاز. چه اگر وجود اصل است دیگر عقل سلیم تباین حقایق وجودات را نمی پذیرد و جز یک معنا در هر وجودی ادراک نمی کند. اینجاست که اصل وجودی، یعنی کسی قائل به اصالت وجوده، اصل وجودی یعنی ناچار به اختیار وحدت وجود می شود و به فکر تشکیک و مراتب سازی می افتد. اگر مراتب پسند نکرد وحدت موجودی می شود و صلای سبحان الذی اظهر الاشیاء و هو عینها را از فتوحات مکیه مثلا در می دهد. بالاخره با قول به وحدت وجود که زائیده اصالت وجود است، سنخ واجب و سنخ ممکن در اصل قوام و حقیقت و مایه یکی می شود. آیا این از خلع انداد و تنزیه حق از کفر و شبیه و شریک و مفاد لم یکن له کفوا احد و امتثال کریمه فلا تجعلوا لله اندادا؟ آیا این است دعوت انبیا به توحید؟ و آیا چنین است توحید حقیقی که قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و السنه و افعده مرسلین و موحدین صدر اول و اهل بیت رسالت و فقهای روشن فکر از آن دم می زند؟ حالا بعدش هم باز یه چیزای دیگه از همین قبیل ادامه داره. حالا توضیح میدیم، خودشون داره حالا توضیح میدیم بعد چجوری فکر میکنن. در جلد دوم هم همین مضمون اومده، فرمودن طرفه این است که وجود محتاج به ماهیت است تا حد او باشد و نحوه خاص او معلوم گردد و حاصل گردد، وگرنه عالم به تمامه عبارت از یک موجود واحد است که نفس وجود باشد و بحث در همچو چیزی نیست. اگرچه اصالت وجود از این قبیل بچه های ناخلف کم نزایده، یعنی از اصالت وجود وحدت وجود زایده میشه، این بچه ناخلف رو داره. اون جلد دوم صفحه 353-354، این جلد سوم بود صفحه 43-44. جلد سوم صفحه 43-44. مرحوم حامد جواد آقا در عارف و صوفی چه میگوین در چاپ دومش صفحه 213-214 همینو فرمودن که کسی قائل به اصالت وجود شد میشه وحدت وجودی. با خود منم بعضی از این آقایون مشهدی ها وقتی شروع کردیم گفت بله آقا اصالت وجود یعنی وحدت وجود. حالا بیانشون اینه، پس 19 شبهه بر اصالت وجود این است که لوکان الوجود و اصیلن لزم القول به وحدت الوجود الشخصیه. شما باید قائل به وحدت وجود بشید اگر قائل به اصالت وجود شدی. چه؟ حالا اون تشکیکی که میگن عین وحدت وجوده. حالا عرض میکنی مقدمه اولش اینه که لوکان الوجود و اصیلن لم یکن هناک واقع للماهیه. دیگه ماهیات واقعیتی ندارد. چرا؟ چون اصالت وجود به نظر این آقایون، اصالت یعنی موجودیت، اصالت رو به اون معنایی که فهم الله صدرا گفته نمیدونن. کما اینکه بعضی از قائلین به اصالت وجود هم همینو میگن دیگه، مثل حضرت علامه طباطبایی، اساتید ما اصالت رو به اصل موجودیت میگیرن. خب شما میگه اگه وجود اصیله پس ماهیات واقعیت نداره. ماهیات تو خارج نیستن، چون اگه بخوان باشن که میشه اصالت. مقدمه دوم، ولو لم یکن هناک واقع للماهیات. اگه بنا شد ماهیات نباشن، خب اون وقت دیگه ما به الامتیاز تو خارج نداریم. لم یتحقق فی الخارج ما بهی یمتاز و موجودون ان موجود. خود علامه طباطبایی هم در اول بحث اصالت وجود در نهایه می‌فرمایند شما بعد از اینکه شک و سفسطه را ریشه‌شو کندید و فهم و یقین دارید که اشیایی تو خارج هست، این اشیا رو ذهن شما تحلیل میکنه به یه ما به الاشتراک که اون چیه؟ وجود. و یه چیزهایی که ما به الامتیازه و اون چیه؟ ماهیات. خب اگه ماهیات تو خارج باشن تمایز خارجی محقق می شود، اگه ماهیات در خارج نباشن پس تمایزی نیست، چون ما به الامتیاز موجودات هم ماهیاتشونه. بالاخره این عقیق، اون یکی فیروزه است، این یکی خاکه، اون یکی آبه و همینطور. اما اگه آب و خاک و عقیق و فیروزه و همه رو برداری، همه ماهیات رو بذاری کنار، فقط چی میمونه؟ وجود. وجود میمونه بدون ما به الامتیاز، بدون ما به الامتیاز. باید استدلال میخوایم تقریر کنیم، بذارید شکل بگیره، بعد بیام اشکال بش بکنیم. پس دیگه ما به الامتیازی نخواهد بود. چرا؟ لم یتحقق فی الخارج ما بهی یمتاز و موجود ان موجود، لأن الوجود مشترک بین الجميع الموجودات و انما تمتاز بعضها عن بعض به ماهیاتها. ولذا قالوا لا بد يكون ما به الامتياز غير ما به الاشتراك. نمیشه بگیم وجودها در خود وجود مشترکن، در خود همین وجود هم با هم چیان تمایز دارن. نمیشه که ما به الامتیاز همون ما به الاشتراک باشه، این خلف در ما به الامتیاز بود. خب اگر ما به الامتیاز نباشه، مقدمه سوم، و اذا لم یتحقق فی الخارج ما بهی یمتاز و موجودات بعضها عن بعض. خب پس شما باید قائل بشید به وحدت شخصی. لم یکن فی الخارج الا وجود واحد شخصی، یه وجود واحد شخصی. اینه که آیون از اصالت وجود فرار میکنن به خاطر این لم یکن فی الخارجه لا مکرر در لابلای کلماتشون اومده. حالا این چند تا آدرس من نشون دادم ولی زیاده، الا وجود واحد شخصی. مقدمه چهارم اینه که لکنت تالیه باطلون لوجوه. یک، قضاء الفطره به ان الموجودات حقائق و متباینه. فطرت هر انسان تعبیرشون سلیم الفطرهی، اون که فطرتش سالمه، دست نخورده، خراب نشده، خب میفهمه آب با آتش فرق، میفهمه که هر این موجودات با هم یکی نیستن، یه موجود نداریم، این همه موجود داریم. پس یکی خلاف فطرته. فإنّ فطرة تحکم به وجود شمس والقمر والارض والماء و الهواء و فلان، این همه یک. دوم میگن الحس و الایان، اصلا هر کسی اینو احساس میکنه، خب بابا دست میاره تو آتش میسوزه، اما دست میاره تو آب خنک میشه، خب میفهمه که ما یه وجود واحد شخصی نداریم، موجودات مختلف داریم. سه، العقل و النقل. کلن اگه کسی قائل به وحدت وجود بشه، خلاف ضرورت عقل و نقله. عقل هر کسی خودشو میابه و یه چیزهایی هم بیرون از خودش بالفطره میابه، یعنی خودش رو به علم وجدانی، اول علم حضوری، از علم حضوری یک قضیه ساخته میشه به من به نام من هستم، این میشه علم وجدانی، یعنی علم حصولی وجدانی. و نسبت به بیرونم که همین که سرشو میذاره سینه این ستون و هر چی زور میده میشه نمیشه بری، ولی بغلش راحت رد میشه آدم، میفهمه یه ستونی هست دیگه. گفتیم هر کی شک داره باید سرشو محکم بزنه به اون ستون تا بفهمه که هز یعنی. پس بنابراین عقل میفهمه که وجودات هستن غیر خود من، من که هستم یه چیزهای دیگه هم هستن، همین کسرته دیگه، همین کسرته. نقلم که خدایی قائله، آیات الهی قائله، پیامبری قائله، مکلفی قائله، مکلفی قائله، این دیگه خیلی ضروریه. خب اگه اینطوره پس وجود اصیل نیست. تالی اگر باطله پس مقدم هم باطله. اذن لیس الوجود به اصیل. از اصالت وجود این تالی فاسد پیدا شد. خب از اول بگو آقا ماهیات اصیلن. وقتی گفتیم ماهیات اصیلن یعنی خورشید هست، ماه هست و همینطور هر چیزی هست و همم هم آثار خودشونو دارن و هیچ مشکلی پیدا نمیشه. خب و فیه اولا ان المقدمتین الاولا و الثانیه ممنوعتا. شما فرمودید اگه وجود اصیل باشه المقدمت الاولا اول بگیم، ان المقدمت الاولا ممنوعتا، ماهیت واقعیتی ندارن. این حرف نادرسته. چرا؟ لأن الأصالة لا تعنی الموجودیه فإن المرادهم بالأصيل ما هو موجود بالذات. ويكون ما سواه موجودا به. أصيل يعني چیزی که خودش به ذات موجوده و ما سوای او هم به او موجوده. اصالت این معنا. بارها ملا صدرا اینو گفته. خب پس اگه وجود اصیل باشه ماهیات واقعیت ندارن؟ نه خیر آقا، اتفاقا ماهیات به همین وجود اصیل موجود میشن. خدای متعال خلق میفرماید موجودات ما دارای ماهیت و خلق یعنی چه؟ یعنی به اونا وجود میده. وجود میده ولی موجود میشن. وجود میده و اونها میشن موجود. پس این مقدمه اول که گفتید اگر وجود اصیل باشه ماهیت واقعیت ندارن، یعنی بر اساس یه تصور ناسوابیه از اصالت وجود. اما اگر اصالت وجود را اونطور که هست تصور می فرمودید این حرف رو نمی زدید. پس حالا ما اصلا با کار با مولا صدرا کار داریم، چون اون که این حرف رو اوورد تو عالم. چرا؟ گاهی مثلا تو کلمات دیگران هم بله هست. مراد هم بالاصیل ما هو موجودن به ذات و یکون و ما سواه موجودن به. فالماهیات توجد و فالخارج بالوجود. خب شما گفتید اگر واقعیتی نبود برای ماهیت در خارج ما به الامتیاز پیدا نمی شد. و ثانیه اشکال دوم این است که ان المقدمت ثانیت ممنوعت. حال ما با شما همراه می شود. میگیم آقا ماهیت تو خارج است. همونطوری که شما فهمیده اید با اون فهم ما همراهی می کنیم. میگیم آقا اصالت وجود یعنی موجودیت وجود. خب ماهیت اصیل نیست یعنی ماهیت موجود نیست. خب نباشه. اگه ماهیت موجود نشد اون وقت دیگه ما به الامتیاز ندارن موجودات. ما این حرف رو قبول نداریم. این مقدمه ممنوعتون لوجوهن. به چند جهت. الاول وجه اول اینه که آقا میشه وجودها داشته باشیم ولی محدود. حد امر عدمیه. امر عدمی چیز موجودی نیست تو خارج، ولی این وجوده، اینم وجوده، اونم وجوده، اونم وجوده. تکثرشون به چیه؟ به خاطر حدودشونه. اگه این وجودش همطور می اومد اینم می گرفت می شد یکی. اما چون محدوده وجود این یه جاست، وجود این یکی یه جای دیگه است. پس الاول این که یمکنو انتمتاز الموجودا وجودات به حدودها. ماهیت تو خارج نیست، اما مثلا شما بفرمید آقا فقط اونی که تو عالم داریم ما سیمان داریم، هیچی دیگه نه آب داریم نه خاک داریم. حالا مثال میزنیم وجود رو به چی؟ به سیمان. خب میگیم آقا این سیمان یه بلوک درست میکنم در یه اندازه، یه بلوک دیگه درست میکنن، یا به همون اندازه یا بزرگتر یا کوچکتر. چند تا میشن؟ میشه زیاد. هر چی درست کنی شما از سیمان بیرون نرفتی. حالا اونجا وجود بذار جاش، به جای سیمان بگو وجود. آقا وجود داریم فقط تو عالم، اما وجودها به دلیل اینکه حد دارن از هم میشن چی؟ ممتاز. هیچی دیگه نمیخواد، ماهیت نمیخواد، همه میشن وجود. شما میخواید وحدت نشه، خب وحدت نمیشه که، کثرت که برقراره که، همین حدود باعث کثرت میشه. چون تالی فاسد چی بود؟ وحدت وجود بود. خب این تالی فاسد پیش نمیاد. پس من بله، خب حالا بگید ماهیت. بالاخره امریست که موجود نیست، چون حد وجود موجوده یا نیست؟ خب همین، یعنی وجود تموم شده دیگه. ما هم همونو میگیم. علامه طباطبایی هم همینو میفرمند. یا آقا علامه طباطبایی میگه آقا من ماهیت را اصیل نمیدونم. اصیل هم یعنی به همون معنی که شما میگی، یعنی موجود نمیدونم. ولی این معناش وحدت وجود نیست که، برای اینکه این وجود ها میتونن با همین ماهیاتی که موجود نیستن که اسمش حدوده چی بشن؟ ممتاز بشن. پس تکثر پیدا میشه. و شما میفرمایید این بچه ناخلف اصالت وجود، وحدت وجوده، این زاییده اونه؟ نه، از اصالت وجود، وحدت وجود زاییده نمیشه. اصالت وجود میگه وجود موجوده، با این سازگاره که یه وجود موجود باشه، چون که شما به ما نسبت دارید. با این هم سازگاره که وجودهای کثیر موجود باشه. خب این کثرت با چی درست میشه؟ با حدود. همین. بله؟ بله بله، اون حالا یه حرف دیگه است. بله؟ بله؟ بخواد نه، باید یه چیز اضافه باشه. یعنی خود اصالت وجود میگن العام لا یدل علی الخاص. وقتی شما اصالت وجودتون با هر دو سازگاره، پس نمیتونید گردن ما بذارید وحدت وجود رو. آخه شما تو این استدلال میخوای بگی اگر قائل به اصالت وجود شدی باید وحدت وجود رو بپذیری؟ بگیم نه، باید این نداره. و هم جواب اول دیگه، هم جواب اول. اولا ما گفتیم آقا اصالت یه معنای موجودیت نیست، بلکه موجوده به ذاته. خب پس ماسوا یعنی ماهیات چی هست؟ موجوده. یعنی واقعا این چوبه بابا، این چوبه، این یکم فلزه، این یکم پلاستیکه. واقعا واقعشون با هم چیه فرق میکنه، ولی که همش وجوده. اما وجود این شیء خاصه، این وجود انسانه، اون وجود سنگه، اون یکی وجود آبه، ولی وجود اونه، یعنی اون موجود شده، بهش وجود دادن. بعد از وجود دادن اینطور نیست که موجود نشه، خلق یعنی به اون وجود دادن شد موجود. ما اینو میگیم. اما حالا در جواب دوم میگیم نه، اصلا ما با شما همراهیم. اصالت وجود یعنی اصل موجودیت وجود. خب وجود اصیله یعنی وجود فقط موجوده تو خارج، ماهیت و هیچ چیز دیگه تو خارج موجود نیست. خب میگیم نه، باشه، وحدت وجود از این در نمیاد. برای اینکه میشه وجودها متکثر باشن، تکثرشون هم به خاطر این باشه که چی هن؟ هر کدوم محدودن، این محدوده، اون محدوده، اون محدوده، حالا یکی هم نامحدوده، منافات نداره. یه وجود نامحدود، یه عالمه هم وجود محدود. خب کثرت درست شد دیگه. این اولا، یعنی اول. و ثانی گفتیم که این مقدمه دومتون که گفتید اگر ماهیات واقعیت نداشته باشن امتیاز درست نمیشه، وقتی امتیاز درست نشد کثرت درست نمیشه، این است که میگیم آقا اسانی انما به الامتیاز یمکن ان یکون من صفات الوجود. علامه طباطبایی میفرماید ماهیت اعتباری، اما میگه صفات وجود موجودن در خارج به چی؟ به عین وجود. صفات وجود عین وجود. خب آقا میگه یه وجودی واجبه وجوبش عین وجودشه، یه وجودی هم ممکنه یعنی رابطه، یعنی متعلقه، یعنی وابسته است، اون وابستگی هم تعلق هم عین او. خب آقا تمایز پیدا شد، یکی شد واجب یکی شد ممکن، با صفات وجود یکی شد ثابت یکی شد متغیر، یکی شد حادث یکی شد قدیم، با همین صفات تکثر پیدا میشه. ما میخوایم از اون وحدت نجات پیدا کنیم، خب نجات پیدا میکنیم. پس ما به الامتیاز یکون من صفات الوجود ای من المعان الفلسفیه. ما نمیگیم معقولات ثانیه، معقولات ثانیه با تفکر شیخ اشراقی سازگاره. شیخ اشراق میگه وجود معقول ثانیه. خب اگه وجود معقول ثانی شد صفاتش چی؟ به طریق اون. اگه وجود خودش معقول ثانیه، وجوب وجود هم میشه معقول ثانی، کم که او تصریح میکنه. او میگه وجود معقول ثانیه، وجوبم معقول ثانیه، امکانم معقول ثانیه، وحدتم معقول ثانیه، چون همه کثرتم معقول ثانیه، همه اینا میرزن تو وجود، چون صفات وجود. اگه اصلش تو خارج نیست، فرعش یعنی صفات فرع موصوفن دیگه، اونام تو خارج. ولی ما که قائلیم به اصالت وجود، میگیم وجود معقول اول است، ولی میگیم معنای فلسفی است. این معانی فلسفی میتونن مایه تمایز بشن، پس تمایز لازم نیست به ماهیات باشن. فینل معانی الفلسفیه یا انها الوجود التي تتمایز الوجودات بها فهناک وجود واجب یمتاز و به وجوبهی انما ادا و ان لم یکن للواجب ماهیه. حال ما برای واجب ماهیت قائلی، ولی فلاسفه که قائل نیستن، ولی میگن وجود واجب ممتازه. اون وجود واجب ممتازه به چی؟ به ماهیتش. نه آقا، میگن به وجوبش. یه اون یک وجود واجبه و بقیه واجب نیستن. خب اگه واجب نیستن، او واجبه، همین میشه مایه امتیاز. اینم دوم. و سوم، الثالث، اصلا ان الوجود مساوغ للتشخص. اصلا آقا ما مابه امتیازی نمیخواییم جز همون مابه تشخص. یه بحثی دارن، یک تمایز و یک تشخص. هر مابه تشخصی مابه امتیاز هم چیه؟ هست. ولو هر مابه امتیاز مابه تشخص نیست، اما هر مابه تشخصی مابه امتیاز هست. یعنی اگر یه چیزی به چیزی شخصیت داد، تشخص داد، خب اینو از بقیه موجودات چه کارش میکنه؟ ممتازش میکنه دیگه. بله؟ خب حالا ما عرضمون اینه دو تا تشخص باشه، ماهیت نباشه ها. فقط تو عالم وجود باشه. وجودم یکی واجبه که ممکن نباشه، یعنی اون صفات وجودم نباشه، فقط تشخص که ملازمه با وجوده. خب نمیشه کثرت باشه؟ میشه. پس اون تلازم شما درست نیست، تلازم رو ما میخواییم خراب کنیم. ما میگیم آقا میشه وجود با تشخصات خودش تکثر پیدا کنه. این همونه که وقتی میخواییم اون دلیلی رو که میارن بر این که مجرد نوعش منحصره در فرده چکار کنیم؟ رد کنیم. ما معتقدیم که مجرد نوعش منحصره در فرد لازم نیست باشه. چرا؟ برای اینکه آقایون میگن مایه تکثر چیه؟ یعنی مایه تکثر باید یا در ذات باشه یا بیرون ذات. اگه در ذات شد یا تمام ذات باید باشه یا جزء ذات. اگه بیرون شد یا باید لازم باشه یا مفارق. یعنی اون صفر که اصلا محاله، یه چیزی خود ذاتش علت تکثرش باشه. خب این معناش اینه که هیچ وقت این ذات فرد نداره، جزء ذاتش مایه تکثرشه. خب اینم معناش اینه که هیچ وقت فرد نمیتونه داشته باشه، چون هر چی بخواد فردش باشه باید یکی باشه، در حالی که این باید متکثر باشه. اونی هم که مایه تکثرش لازم ذاتشه اونم فرد نمیتونه داشته باشه، چون اونم هر وقت بخواد موجود باشه باید متکثر موجود باشه. پس این ستا رو باید گذاشت کنه. مایه تکثر همیشه عرضی مفارقه. خب عرضی مفارق هم احتیاج داره به استعداد. استعداد هم از شؤون ماده. ما میگیم نه آقا، عرضی مفارق دو قسمه، یه عارض الوجود داریم یه عارض الماهیه. خود ملا صدرا اینا رو به ما یاد داده، گفته عارض دو قسمه، عرضی دو قسمه، عارض الوجود و عارض الماهیه. عارض الماهیه که احتیاج نداره به چی؟ به استعداد، به ماده، و الا اصلا باید مجرد موجود نشه. چرا؟ برای اینکه وجود برای همه ماهیات مجرد عرضیه. قانون شما هم اینه که عرضی احتیاج داره به چی؟ به استعداد در معروض. استعداد یعنی چی؟ یعنی مادی باشه. خب پس باید اصلا مجرد یه دونه فردم نداشته باشه اگه اون حرف بخواد درست باشه، در حالی که شما برای مجردات فرد قائلید، منتها میگید بیش از یکی نمیشه. ما حالا عرضمون اینه، اگه بناس وجود بتونه عارض ماهیت مجرد بشه، این عرضیه. عرضی مفارق هم هست. یعنی چه؟ یعنی میشه باشه میشه نباشه. به خصوص اون شخص وجود، اون شخص وجود عرضی. خب حالا اون شخص وجود عارض شد، یه بار دیگه هم عارض بشه به همین ماهیت، دو بار هم عارض بشه، یعنی اون ماهیت مگه کلی نیست؟ کلی یعنی قابله این هست که متکثر بشه. خب یه وجود یه وجود یه وجود میشه کثیر. پس نوع مجرد میتونه منحصر در فرد نباشه، میتونه کثیر باشه، ضرورت نداره انحصارش در فرد. این شبیه اون حرف رو اینجا میزنیم، میگیم آقا وجودها هیچی نمیخوان، فقط چی؟ همون تشخص رو میخوان. تشخص همی که ذاتشونه، ذاتن متشخص هر وجودی. اگه تشخص میخواد، همون تشخص مایه امتیازم میشه. ما امتیاز به چیزی غیر از تشخص نیاز نداریم. فرض نمی کنیم، میگیم آقا تلازم را نفی می کنیم. یه بار اینو جواب دادیم، گفتیم آقا شما میگید اگر وجود باشه و هیچی دیگه نباشه، حالا ما هم گفتن ماهیت نباشه، ما برنامه گذاشتیم برای اینکه هیچی دیگه نباشه، حدم نباشه، ولی چی؟ اون خب اون وجود واحد متشخصه. حالا این تشخص نمیشه یه تشخص دیگه هم باشه؟ تلازم شما رو میخوایم خراب کنیم. شما میگی اگر ماهیت نبود لازمش اینه که تکثر نباشه. چرا تکثر میتونه باشه؟ به چی؟ به اینکه یه تشخص نباشه، دو تا تشخص باشه، هیچ دیگه هم نباشه. نه ماهیت یعنی چه؟ یعنی این وجوده اونم وجوده، نه این واجبه نه اون ممکن، نه هیچ صفت دیگه هم ندارن، فقط چی دارن؟ تشخص. تشخص دیگه ای داره بس. حدی هیچی نمیخون وجود با البته ما میگیم ملازمه، اونا هم داره، ولی میگیم اگر. ما که میگیم ماهیت هست، نه همش بر فرض تسلیمه. جواب اصلی همون جواب مقدمه اوله، ولی حالا میگیم بفرض اگر ما با شما همراه بشیم، لو سلم، بازم دلیل شما تمام نیست. پس اینی که پر شده کتاب‌های آقایون تفکیکی‌ها و قبل از ایشون جناب علامه سمنانی خیلی رو این تأکید کردن و فرمودن که اصالت وجود یه فرزندی داره به نام وحدت وجود، و لذا گفتن این بزرگترین ضربه رو بدین زده، اصالت وجود بزرگترین ضربه رو بدین زده. ما میگیم نه، با اصالت وجود با وحدت وجود پیوند لازمی نداره. میشه کسی قائل به اصالت وجود باشه، وحدت وجودی نباشه. وحدت وجود دلیل خودشو میخواد، اصالت وجود مستلزم وحدت وجود نیست. چطور؟ بله.
حد تمام اینها رو یک و این وجود
گفتیم حدود داره، حد عدمی، ولی یه وجود، یه حد داره، یه وجود دیگه هم چه، یه حد دیگه کسرت باشه، عدمی باشه، نه حد عدمی یعنی چه؟ یعنی مثل خط، این خط اگر بخواهد نقطه داشته باشه باید تموم بشه. این خط یه نقطه اینجاست، یه نقطه اینجا. حالا وجودم همینطور، وجودم اگه بخواد ماهیت داشته باشه باید تموم بشه، وجود محدود باشه، حدش هم امر عدمیه.
تفسیری که اینا میکنه اصلا میخواد وحدت وجود رو تشکیل کنه در
بیاد. نمیشه. ما همین اگه میخوان بایدم بشه. ببینی ممکنه نظرشون اینه، دلشون میخواد، البته ما ندیدیم کسی از قائلین به اصالت وجود از اصالت وجود فقط بتونه چیم کار کنه؟ یا در صددش باشه که وحدت وجود، نه برای اون دلیل جدا میارن. این مثل اینه که برای اثبات وجود خدا یک دلیل میارن، بعد برای صفاتشی ادله جدا. اینجا برای اصالت وجود ادله زیادی اقامه میکنن به فرم یه دلیل، اما با این دلیل نمیان وحدت وجود اثبات کنن. وحدت وجود برای خودش استدلال داره. پس بنابراین این فرمایش هم تمام نیست. البته آقایون ادله دیگری هم دارن، حالا برای میشالله در ان الوجود مسابق للتشخص و تشخص و کل وجود یوجب تمایزه عن غیره فیجوز ان یکون هناک وجودات کثیره یمتاز کل منها عن غیرهی به نفس تشخصه، یعنی به نفس وجوده، چون وجود مسابقه با تشخص. آقا این یه وجوده، اون یه وجود دیگه. همین اصالت وجود تولید کننده یه وحدت وجوده؟ هرگز. اصالت وجود میگه وجود هست، اما وجود هست با تشخص یا بی تشخص. همه یه قائل به اصالت وجود میگن وجود مسابقه با تشخص.
خب حالا این تشخیص میشه یکی باشه میشه وحدت وجود، میشه نباشه میشه کثرت وجود. پس اصالت وجود همونطوری که با وحدت وجود سازگاره با کثرت وجود هم سازگاره. پس نفرمایید که اگه قائل به اصالت وجود شدی باید وحدت وجودی بشی و تالیباته. السلام علیکم.